حکومتی که ظاهرش اسلام است و باطنش طاغوت که نباید دفاع کرد. با این استدلال شما از حکومت سعودی هم باید دفاع کرد. حکومت سعودی امیرالمومنین مگه تو حکومت غیر از حکومت سعودی بود؟ بدتر از سعودی بود که اون حکومتی که امیرالمومنین توش بود، پدر جد سعودی بودن اینا. اینا پیش اونا لنگ میندازن، طرف رسما اومده میگه پیغمبر فلان چیزو گفته حلال و انا احرمه، هما من حرامش میکنم و شلاق میزنم به کسی انجام بده. دیگه چی میخوای دیگه؟ امیرالمومنین دفاع کرد یا نکرد؟ بله باطنش طاغوته، ظاهرش اسلامه. شما نسبت به این ظاهر وظیفه نداری؟ منافق لا اله الا الله ظاهری میگه، شما نسبت به همون ظاهرش وظیفه نداری؟ خونش پاک میشه. خونش پاک میشه یعنی خونش مباح نیست، یعنی باید دفاع کنی از خونش. پاک میشه نه یعنی نجس نیست. خونش رو دیگه حق نداری بریزی و مالش حرمت پیدا میکنه، ازدواج باهاش حلال میشه، ذبیحه او حلال میشه، بازار مسلمین اگه جنس فروخ قاعده سوق المسلمین جاری میشه، هزار یک اتفاق رخ میده. مگه وقتی شد ظاهر دیگه هیچ خاصیتی نداره؟ و چون ظاهره شما باید یه کاری بکنید که اون ظاهرم دیگه رعایت نکنه. این چه استدلالیه؟ حکومتی که ظاهرش اسلامه و باطنش طاغوته، که حالا من این اصلا قبول ندارم، در مورد جمهوری اسلامی که قبول ندارم، حالا جاهای دیگه مثلا سعودی، برفرضم که باطنش طاغوت باشه، باید چیکار کرد؟ باید کاری کرد که باطنش خودشو با ظاهرش تطبیق بده. این کاریه که باید کرد، نه اینکه یه کاریش بکنیم که اتفاقا همون دست ظاهر هم برداره. کجا سیره اهل بیت بر این بوده؟ کنشگری سیاسی و اجتماعیشون مدلی بوده که تو چون در باطن قبول نداری، یه کاری میکنم که در ظاهر هم نشون بدی که قبول نداری. اتفاقا معاویه رو میگه که من بین معاویه و یزید میخوام معاویه حاکم بشه، چون این با ظاهر رو نگه میداره. یه نفر به ما میگه اصلا رای گیری به حکومت شیعی نداره، چون در شیعه امامت انتصابی بوده و رای گیری مال اهل سنت که سقیفه داشتن حکومت شیعی، و چه به رای گیری ما چه جواب بدیم؟ این مغالطه است. رای گیری مراتب داره و امرهم شورا بینهم، فهمون کاراشون رو بین خودشون به مشورت بذار. و رای گیری کرد پیغمبر، مشورت گرفت تو قضیه خندق، حضرت فهموندن که راهکارتون برای، تازه رای گیری تو مسائل امنیتی بود، مسائل امنیتی نه انتخاب مسئول، تو مسائل امنیتی تو راهبردها پیغمبر مشورت گرفت. یعنی کاری که همین الان ما اصلا نداریم تو مملکتمون، به رأی نمیذاریم که آقا ملت نظرتون در مورد غزه چه راهبردیه، برای حفظ مردم غزه چیکار کنیم، کجا نمونه به رأی میذاریم. پیغمبر اینو برای امنیت مدینه نظرتون چیه، به رأی گذاشت، به شورا. البته اون شورا اینجور نبود که بفرمایید که اگه 50 به علاوه 1 شد من قبول میکنم، فهم نظراتتون رو بگیم بررسی میکنیم. و سلمان اونجا طرح خندق رو داد، کندک، گفت من تو فارس دیدم که اینا چاله میکنن، و حضرت همونو قبول کردن و اجرایی شد. پس ما در بین اهل بیت هم مشورت و تایید نظر دیگران رو داریم، رأی گیری هم ما که قرار نیست بگیم آقا یکی بیاد که بخواد جای پیغمبر بشه. اینا تو سقیفه کسی انتخاب کردن که جای پیغمبر بشینه، ما که نمیگیم یکی انتخاب کنیم که جای پیغمبر بشینه، ما میگیم که آقا پیغمبر سر جای خودشه، دین سر جای خودشه، برای اجرای امور دینی به نحوی که مشکلات مادی ما هم حل بشه، مسائل روزمره ما هم حل بشه، مسئولین رو انتخاب بکنیم که هم چیزایی رو بیارن که امورات روزمره ما تأمین بشه، هم آن چیزی که میارن مخالفت با احکام دین نداشته باشه. این کجاش به سقیفه میخوره؟ اصلا سقیفه چه ربطی به این قضیه داره؟ خب مطلبی رو فردی بیان کرد که رهبری این جمله رو فهمیدن که رفراندوم برگزار نمیشه، چون مگه همه مردم امکان تحلیل مسئله دارن؟ حالا میگیم چرا رأی نمیدی؟ دو تا مسئله است. ببینید رفراندوم یعنی به این موضوع خاص رأی دادن، موضوع خاصی که نیاز به تحلیل داره و اونم تو یک فضای برابری نیست، یعنی افراد به شدت زمینه فریب خوردنشون و تحمیل شدن آرا بهشون زیاده. دقت میکنید؟ یه وقت اینه، یه وقت دیگه آقا رئیس که فارغ از این که به چه کسی و به چه چیزیه، خود اون رأی حاکی از حمایت تو از این ساختار حاکم. دو تا پس رفراندوم یه نوع رأی خاصه، رأی که ما میگیم به معنای اعلام و بیعت. اصلا امروز بیعت در ساختار سیاسی ما رفتن پای صندوق رأی و تو تظاهرات و ایناست، که اونی که جنبه رسمیت بیشتری داره به نسبت تظاهرات و اینها خود صندوق رأی. یه زمانی بیعت بوده، یه زمانی حضور در مسجد بوده، زمان خلفا حضور در مسجد بوده، لذا هم پیغمبر اعلام کرد اگه کسی در نمازهای من بدون عذر نیاد خونش رو دستور میدم آتیش بزنه. پیغمبر اینو اعلام کرد، البته به کسی اجرا نکرد. ولی چون علامت اپوزیسیون بودن بود، معارضه با حاکمیت بود، تو حق نداری علنا ابراز مخالفت و تعارض با حاکمیت داشته باشی. آزادی در مقام عملت اینو عمل بکنی اونو عمل نکنی در مسائل شخصیت، در مسائلی که مربوط به عموم قانونه آزاد نیستی. حق نداری وقتی مسیر این طرفه یه طرف است تو از اون ور بیای، حاکمیت با تو برخورد میکنه، جریمت میکنه، ماشینتو میخوابونه، گواهینامه‌تو باطل میکنه. نسبت به اینکه بخوای ساختار رو، ساختاری که مردم پشتوانه مردمی داره و حتی اگه پشتوانه مردمی هم نداشت لااقل پشتوانه الهی داره. حالا من نمیخوام وارد اون بحث مشروعیت و مقبولیت بشم که یه مقوله مفصلی است، تو حق تقابل با این ساختار نداری، تو حق تضعیف علنی نداری و حضور پیدا نکردن تو در مسجد تضعیف علنی این ساختاره. پیغمبر اجازه نمیداد کسی تضعیف علنی بکنه این ساختار، بعدها هم خلفا اینو اجازه نمیداد، بقیه خلفا هم اجازه نمیدادن کسی در نماز جماعت شرکت نکنه مگر اینکه عذر خاصی داشته باشه و مسئله خاصی داشته باشه. اگر بخواد نیومدن طرف مخالفت و تباین و تعارضش با حاکمیت تلقی بشه برخورد میکردن. یه زمانی اعلام بیعت و اعلام حمایت از حاکمیت حضور در نماز جمعه بوده، حضور در نماز جماعت مسجد بوده، امروز حضور پای صندوق رأی. دقت میکنی؟ این نکته اول. پس یه رأی، یعنی رأی یه حیثیت این شکلی داره، یه وقت هم هستش که یه حیثیت تحلیلی داره که برو تحلیل کن، برو بشناس. و جو هم یه جو برابری نیست، فضا می فضای کارشناسی نیست، یه جو تحمیلیست، جویست که به شدت مسمومه، به شدت آسیب دیده از رسانه است و به شدت قابل تحمیله. میتونن موجسازی و فضاسازی و جوسازی بکنن و تحریک بکنن، وادار بکنن افرادو به این که تو رفراندوم نبه. این یه مسئله دیگریست. مثل اینکه بگیم آقا مثلا من با آقای قلعه‌نویی مشکل دارم، بیایم مثلا آقا یه وقتی طرح اینم داده بودن، بیایم آقا انتخاب مربی تیم ملی رو به رفراندوم بذاریم، بعد بگیم آقا چطور شما میگفتین آقا ملت رأی بدن، چطور نمیذارید اینجا رفراندوم بذاریم؟ خب مگه همه اینجا قدرت تحلیل دارن؟ نه خب رأی دیگه، چطور اونجا میگین همه رأی بدن؟ اونجا یه مسئله ایست که به همه ربط داره و همه هم تا یه حدیش رو میتونن رأی بدن و اساسا ناظر به بود و نبود اصل حاکمیت نیست، ناظر به شغوب نسبت به یه آدمه. حالا یا به این رأی میدن یا به اون رأی میدن یا به هیچ کدوم رأی نمیدن یا رأی سفید میدن. اینجا نسبت به بود و نبود حاکمیته در یک مسئله ای که اساسا به رأی گذاشتنش وجه عقلایی نداره. بله اون اول وجه عقلایی داشته بخاطر اینکه ساختار سیاسی داشته عوض میشده، اینکه حالا هی نو به نو اینو به معرض بزنیم وجه عقلایی نداره و اصلا روال نیست در دنیا. ثانیاً در یک فضای معقول با یک رأی واقع بینانه و واقع گرایانه رخ نمیده، یعنی مردم ممکنه جوگیر بشن و تو فضای رسانه‌ای و فضای احساسی و تنش‌ها و سم پراکنی‌ها و اینها به خاطر چهار تا مشکل و انتقاد نی بگن که متوجه و ملتفت به این نباشن که این نخوانشش یعنی ارتداد و رویگردانی نسبت به کل این احکام اسلامی. 60 سال بعد میفهمن چه رأی دادن. و ثانیاً مگر این در حوزه کارشناسی همه است؟ الان ما بیایم آقا مربی تیم ملی رو به رأی همه بذاریم، خب ملت با نظر کارشناسی، من چقدر کارشناس فوتبال تو مملکت دارم، حتی تو ایران غالبا کارشناس فوتبال هستن، من چند تا کارشناس فوتبال دارم به من بگن آقا این باشه یا اون باشه، به نظر تو کیروش باشه یا قلعه‌نویی؟ بعد یه جو رسانه‌ای هم درست می‌کنیم، چهار تا سرمایه‌دار میان پشت قضیه، فقط کیروش، اون کیروش رأی میده، بعد میریم 6 تا از انگلیس می‌خوریم به همین کیروش بعد می‌کنیم. شبهه اساسی ایجاد کردن آیا امام‌های دیگه هم در حفظ حکومت اموی و عباسی که ادعای اسلام داشتن کمک می‌کردن؟ قطعاً حفظ حکومت به این معنا نیستش که هیچ حرکت اصلاحی انجام نمیدادن یا حرکت‌هایی که مثلا یه جاهایی تقابل داشته، تعارض داشته، حمایت اونها. قضیه زید شهید رو هم تایید کردن، حسین ابن علی شهید فخر رو هم تایید کردن، از حرکات اصلاح گرایانه حمایت می‌کردن، حتی حرکاتی که توی ابعادی در یک گوشه‌هایی از حکومت اموی و عباسی قطعیت اینها رو میکرده حتما باید اینطور باشه، ولی طوری تقابل و تعارض نداشتن که اون ساختار سیاسی به نحوی، خوب دقیقا به تک تک این کلمات دقت کنید، ساختار سیاسی به نحوی آسیب ببینه که آسیب به نظام اسلامی باشه. آسیب به جریان و پویایی اسلام و مسلمین باشه، آسیب به اون نظامی باشه که تا یه حد حداقلی متعهد بوده به اجرای احکام دین، یا لااقل آسیب باشه به اون چیزهایی که قراره این جریان حاکم از دین اجرا کنه. خوب دقت کنید به این عبارت آخر. به هر حال این جریان تو 4 تا مسئله داره اون چیزی رو عمل میکنه که حالا حجش اسلامیه، حالا ما حاکمیت رو نگه داریم، لااقل حجمون رو نگه داره. بابا یزید اگه بیاد حجمون هم خراب میکنه. لااقل کلیت نمازی که میخونیم درسته، کلیت زکات درسته، لااقل این 80-90% همون زکات دینو داره میگیره و تو ساختارش راه داده. 4 تا هم مسائل دینو آورده. اگرم اصلاحی دارم، تغییری دارم، رفرمی دارم، انقلابی دارم، شورشی دارم، یه جور نباشه که همین 4 تا هم آسیب ببینه. خوب دقت بکنید، مدل اهل بیت همیشه در طول تاریخ این بوده. اگه میخواستن نقطه پنجم درست بشه، جوری رفتار نمیکردن که به این 4 تا آسیب وارد بشه. این خیلی نکته مهمیه. یه جوری در تعارض امیرالمومنین فاطمه زهرا فهمون چرا کار نمیکنی؟ فهمون میخوای صدای اذان رو بشنوی یا نه؟ همونجا صدای اذان رو فهمون من شمشو بکشم میگه صدای اذان نیست. بله علی غلبه میکنه، ولی همین اذانی هم که الان هست دیگه نیست. اونجا دیگه جدال حق و باطل نیست، جدال قبایل عربه. همونجوری که دیدین وقتی که میخواستن خلیفه انتخاب بکنن، مسئله رو قبیلگی کردن، تو انتخاب قبیلگی کردن، تو جنگ قبیلگی نمیکردن. امیرالمومنین اگر دست به شمشیر میشد قضیه رو میکردن، قضیه صلاحیت خلفا، عصمت و مثلا معصوم و غیر معصوم، گفتن بنی هاشم و قریش و فلان با هم دعوا داره. ابن عباس به امیرالمومنین گفتش که چرا این کارو کردن؟ حضرت فرمودن که اگر میرفت رو بنی امیه، گفت چرا عثمان آوردن وسط؟ حضرت فرمودن بره رو بنی امیه بین غیر بنی هاشم میچرخه، ولی بیا تو بنی هاشم دیگه نمیره پیش بقیه. واسه همین یه جور مهندسی کردن که از دست بنی هاشم در بیاد، و میدوننم که اگه بقیه قبایل هم یه دور میخوان خلافت بهشون برسه، بعد این روال بچرخه. مسئله قبیلگیه، دقت میکنی؟ و تو این فضا شما اگه شمشیر بکشی، منجر به تبیین اساس دعوا نمیشه، معلوم نمیشه که دعوا سر چی بود. اینطور خونده میشه که بنی هاشم از سفره بیرون افتاد، نتونست تحمل بکنه. داستان بنی هاشم و بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه و آل ابی سفیان و اینا میشه. اون وقت دیگه همین 4 تا نماز و اینا هم که میخونن، دیگه همینش هم اصلا هیچ نشانه از اسلام مسلمین دیگه نمیمونه. دیگه حاکمیت عیارش و عنوانش حاکمیت اسلامی نیست. اساسا هر کی حاکم بشه میشه حاکم اون قبیله. میشه حاکمیت بنی تیم. الان لااقل بهش میگن خلیفه پیغمبر. میگیرید نکته رو؟ خیلی نکته مهمیه. الان هرچی هست لااقل بهش میگن خلیفه پیغمبر، نمیگن حاکمیت بنی تیم، نمیگن حاکمیت بنی عدی، نمیگن حاکمیت بنی امیه. به عثمان نمیگن حاکمی، مثلا الان شما به عربستان میگن عربستان سعودی به اردن میگن اردن هاشمی، یعنی مملکت رو به اسم قبیله میشناسن، به اسم خاندان میشناسن. یعنی حاکمیت اصلا حاکمیت اسلامی نیست. قرار نیست اینا که حاکم باشن به عنوان خلیفه پیغمبر شناخته بشن. یه خاندانه، میخوان خلیفه پیغمبر باشن، مسلمون باشن، نماز بخونن، نخونن، عرق بخورن، زنا بکنن، هر چی باشه، مملکت مال آل سعوده. میگیرین نکته رو؟ وقتی مملکت افتاد دست خلیفه، یه اختزاعات و لوازمی داره. امام میخواد لااقل توی این دوگانه، اگر عمد دائر است بین اینکه این مملکت مملکت این خاندان شمرده شود یا مملکت خلیفه رسول الله، لااقل به عنوان خلیفه رسول الله شناخته شده، که همین 4 تا چیزی هم که از دین مراعات میشه مراعات بشه، چون او اعتبار حاکمیتیش به اینا بنده، چون خلیفه پیغمبره، با این شعائر شناخته میشه. مردم او رو میخوان بخاطر همین شعائر. خلیفه پیغمبر میخوان بخاطر نماز، بخاطر روزه، بخاطر قرآن، بخاطر حج. خادم الحرمین میشناسنش. نکته رو میگیرید؟ این مشی همه اهل بیت بوده و اونا هم همیشه ادعاشون به خلیفه رسول الله بوده، هم بنی امیه هم بنی عباس، و اهل بیت سعی میکنن این عنوانه حفظ بشه. البته سعی میکنن سر جاش هم بشینه، سعی میکنن اصلاح بشه، سعی میکردن ضربگیر بذارند برای آفات و فسادها و مفاسد این حاکمیت، تبیین بکنن. چقدر امیرالمومنین، چقدر من تو همین جلسه عرض کردم، امیرالمومنین چقدر دنبال تبیین تو دراز مدت بود. فهم من این شورا رو قبول کردم حضورم رو که آیندگان بفهمن که اینی که اول گفت جمع نمیشه خلافت و نبوت، ببینن بعدن خودش از زیرش. اینا تبیینه دیگه. ولی خیلی وقتا تبیین با مظلوم شدنش. این ظلم رو میپذیره، این جنایت رو میپذیره، این آسیب رو میپذیره تا روشن بشه، مثل فاطمه زهرا معلوم بشه. اینا میپذیره به اینکه آقا بیا تو اون مجلس، میپذیره اینکه اینطور آسیبش وارد بشه که معلوم بشه اینا خلیفه پیغمبر از اون اولین کتاب اصلی که قانون اساسی است که اصلا خود پیغمبر بر مردم حکومت میکرده که قرآن بوده از اون خبر نداره. این چطور قراره خلیفه پیغمبر بشه؟ نه، عملیات تبیین نیست. رهبران قانون فهمون تبیین اساس کار ماست. ما هیچ فعالیتمون بدون تبیین پیش نخواهد رفت. چه معیارهایی رو در خبرگان در نظر بگیریم؟ چون غالبا روحانی هم و سابق اجرایی انقلابی حوزوی دارن، تشخیص سخت شده، سخنانشون هم اصولا در یه سبک و یک سطحه. به هر حال الان ما در مجلس خبرگان خیلی تفاوت آنچنانی بین افراد، بین اینهایی که حالا بنده دیدم لااقل در گزینه ها، آنچنان تفاوتی نداریم که حالا مثلا بگیم که مثلا بین خوب و بد بخوایم انتخاب بکنیم. به هر حال سابقه های افراد، بعضیشون مثلا به هر حال خودشون رو به جریان ها و جناح های وابسته دونستن، خود همون ها میتونه یه محکی باشه، مواضعی که گرفتن، مواضع سیاسیشون، اینا میتونه یک محکی باشه، و افرادی هم که نسبت به موقعیت علمی اینها شناخت دارن به هر حال میتونن نظر بدن. میتونن ازشون بپرسیم که آقا این صلاحیت علمیش مثلا چطوره، چقدره. به هر حال بعضی مسائل مسائل سیاسی است دیگه. مثلا شما میرید یک گزینه در یکی از استانها کاندید شده برای مجلس خبرگان، خب این آقا مثلا فلان فامیلش فلان جا تایید صلاحیت نشد، تو مجموعه مهمی که بود استفاده داد اومد بیرون، یه لگدی شد به اون مجموعه محترم مهم مثلا، و در سطح بین المللی تضعیف نظام شد. وقتی هم که کار دستش بود، اون قوه خیلی مهم محترمی که دستش بود، معاونش فاسد در اومد، چقدر هم بهش تذکر داده بودن که آقا معاونت فاسد، گوش نکرد. به هر حال اینا چیزایی است برای ارزیابی دیگه. بنده باشم این آدم رأی نمی، بعضی جا حرفایی که میزنن، مواضعی که میگیرن از کوره در میرن. به هر حال بعدها از کجا معلوم تو انتخاب رهبر اینطور نتونن آنتریکش بکنن، جوگیر بشه، دیگران بتونن متأثرش بکنن، احساساتیش بکنن، هیجانیش بکنن. این توی دعوای جزئی مرحوم آیت الله یزدی نقدی ازش کرده، اینطور پریده به یه شخصیتی که جز ارکان نظام از کوره در رفته. خب چطور میتونه پس سر توی انتخاب مهم توقع از او داشت که درست و دقیق تشخیص بده؟ خب ویژگی های اصلح در نماینده خبرگان میفهمم که نمونه هایشو عرض کردم. الان ترسی که وجود داره اینه که اگه لیستی رأی داده نشه، رأی طیف طرفدار حکومت رأیشون شکسته میشه و طیف مقابل رأی بده. این حالا چه باید که طیف مقابلی خیلی بنده نمیبینم، خیلی طیف مقابلی نه از جهت افراد دیده میشن نه از جهت آرا که بگیم آقا اینا رأی دارن. و ترس همچون خیلی همچین احساس ترس این شکلی تو این انتخابات ما نداریم. حالا اگر ترسش بود به هر حال باید سر جای خودش تعامل بهش بشه. بیشتر مسئول نمیتونه عدل امام علی علیه السلام رو اجرا کنه و اجازه نمیدن کسی هم عدالت محور باشه، چه کار کنیم؟ به هر حال 100 نتونن 20 که میتونن، بین اونی که 10% میتونه و 20% میتونه، یا 10% میخواد یا 20% میخواد، یا 10% رو تا حالا نشون داده یا 20% رو نشون داده، قطعا تفاوته. میشه اون 20% رو انتخاب کرد و پشتوانه اون 20% انشالله زمینه سازی کرد برسیم به 30، و خود اونم که تا حالا 20 بوده برسه به 30. آیا اعتراضات و مطالبه گری بعد از انتخابات سبب تضعیف حکومت نمیشه؟ در دوران ریاست جمهوری قبلی اعتراض ها و واکنش های حمایت رهبری رو در بر داشت، یه نوع تضاد در ذهن. آخه اعتراضات و مطالبه گری فقط چورش کف خیابون که نیستش که، با بانک آتش زدن و با پلاکارد دست گرفتن تو خیابون رفتن که نیست لزومه. خیلی کارا میشه کرد. ببینید رهبر انقلاب فهمیدن آقا این مسئولین باید بیان توی دانشگاه ها، حتی اسم اون فهمیدن رئیس صدا و سیما، مسئولین امنیتی، اینا رو اسم آوردن رهبری، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه، اینا بیان تو دانشگاه بشینن با این دانشجوها سوالای اینا رو جواب بدن، اینا سوال کنن رو جواب بدن. چرا این اتفاق افتاد؟ چند تا چون اومدن؟ ما حتی نسبت به فرمانده های نظامی مون هم نقد جدی داریم. چند تاشون پا میشن بیان توی، البته خیلی کار دارن سرشون شلوغه میدونم، ولی اینو پیگیر، بعد یقه طرفو گیره، آقا بیا بشین اینجا تو دانشگاه ما جواب بده، گوش بده، حرف بزن، اصلا حرف بزن، تو توضیح بده، اصلا تیرمون مال تو، بیا تو روشن کن، تو حرف خودتو بزن، بیا. چقدر اینا مهار میکنه اون بغضهای فرو خورده، اون سوء تفاهم ها، اون کینه ها، اون نفرت ها رو. چقدر مسائل حل میشه، چقدر ذهنیت ها عوض میشه. ما از اینا غافلیم، هی فشار میاد جمع میشه، میشه یه شورش اجتماعی. بعد ملت هم که نمیخوان حکومت نابود بشه، دوباره مجبور میشن برگردن، دوباره ندید میگیرن. ببین که نمیشه، این ظلم مردمه. میبینن امر دایره بین این که یا جوری اعتراض بکنیم که حکومت ساقط بشه یا ساکت بشه، که اولی رو نمیخوایم پس ساکت میشیم، پس اعتراض نمیکنیم. این همه اعتراض مدل داره، بس نشینی ها، تو نماز جمعه رفتن ها، دفتر امام جمعه رفتن، و و و و و و مسئولین رو آوردن، خیلی کارا میشه کرد. اگه تحقیق کردم ولی تحقیقاتم کامل نبود و رأی دادم و اون شخص انتخاب شد و کوتاهی کرد، من وظیفه‌ای ندارم. به هر حال اگر میتونستم تحقیق بیشتری بکنم، خب طبعا وظیفه داشتم دیگه. اگه ما به نتیجه رسیدیم که یک کاندید بهتره و ازش حمایت کنیم، آیا اگه اشتباه باشه انتخاب ما حق به گردنمونه یا نه؟ نه دیگه، به نتیجه رسیدیم که بهتره دیگه، باید حمایت کنیم. بنده رأی اولی هم به خاطر سنم و اینکه در خانواده خیلی بحث‌های سیاسی نبوده و نیست، از سابقه نماینده ها خیلی اطلاعی ندارم. در این چند روزم نتونستم اونطور که باید درباره نمایندگان تحقیق کنم. الان وظیفه من رأی دادن یا رأی نه؟ قطعا باید رأی بدید. لااقل اون افرادی که براتون یقینی هست، لااقل تو خبرگان که افرادشون الان من اسمو بردم دیگه، اینا دیگه بحثی روشون نیست. این شخصیت های ارزنده ای که عالم ربانی هستند و کسی رو اینها حرف نداره، تو استان های مختلف هم الحمدلله هستن. لااقل به اون شخصی میتونم رأی بدم، یه نفری که میدونم. تو نماینده ها بالاخره اجمالا بعضیا میبینم که مثلا افراد معتبری محترمی لیست های رو حمایت کردن، افرادی رو حمایت کردن، در حد یه نفر دو نفر، لااقل یکی دو نفر رو میشه با یه پرسجوی خیلی ساده هم خیلی از اینها قابل شناخته تو خیلی از جاها، لااقل مرکز استان هامون، لااقل تهران و مشهد و خیلی جاهای دیگه اینطور هست. حالا ممکنه شهرهای کوچیک و اینها یکم به چالش بخوره. در مورد شبهه شورای نگهبان اصلا توضیح بدین که خود رهبر 6 نفر از اونها انتخاب میکنن، خیلی از مخالفان از ما توضیح میخوان. نه، این انتخاب میکنن اصلا معناش باید خوب روش فکر بشه. یعنی چی انتخاب میکنن شورای نگهبان رو؟ شورای نگهبانی که انتخاب میشه، اینها از جهت صلاحیت علمیشون و از جهت خدمت شما عرض کنم که آشنایی اجمالیشون با نظام، ساختارهای نظام، قوانینی که وضع میشه، یه سری فاکتورها داره برای انتخاب فقهای شورای نگهبان. 6 تا از اونم تو شورای نگهبان جز فقها نیستن، این 6 عملا، و این 6 تا میتونن رأی اون 6 تا رو خنسا کنن. اگه بنا به اینه که بگم شورای نگهبان کامل خودش توی سیکل اجرایی است که اینا همون آدمای رهبری ان، خب این 6 تا چی؟ این 6 تا که مجلس معرفی کرده به قوه قضاییه، قوه قضاییه اینها رو، قوه قضاییه معرفی کرده مجلس، مجلس اینا رو تایید کرده و حقوقدانن و عملا مجلس و همون سازوکار خودش که یه لیستی هم 30 هیچ تو تهران خلاف نظر رهبری رأی آورده و اینا میاد برای شورای نگهبان هم 6 تا حقوقدان تصفیه میکنه. این یه طرف داستانه. یه طرف داستانم اینه که اساسا اون مبدأ قضیه شورای نگهبان مدلی نبوده. یعنی این قضیه دور، برای اینکه ما اول مردم با امام خمینی بیعت کردن، امام خمینی رو قبول داشتن، بعد امام این ساختار جمهوری اسلامی رو به مردم پیشنهاد داد. یعنی امام بر اساس یک ضوابطی یک مجلس قانون اساسی تنظیم کردن، اون مجلس پیشنویس قانون اساسی داشت، برای مردم گذاشت، تایید شد، بعد خود قانون اساسی، اون قانون اساسی گفتش که آقای امام خمینی که رهبر مایی، یالا 6 نفر رو معرفی کن برای شورای نگهبان. گرفتین چی شد؟ یعنی قضیه این شکلی بوده و اون مجلس اول هم مجلسی بوده که کاملا مردمی بوده. مجلس در واقع قانون اساسی مجلسی بوده که خود مردم رأی دادن، مردم اینا رو انتخاب کردن با رأی مستقیم مردم و بدون فیلتر شورای نگهبان. افرادی اومدن قانون اساسی رو تصویب کردن و قانون اساسی بخشش رو شورای نگهبان، و شورای نگهبان رو قرار شد که رهبر 6 تا فقیهش رو انتخاب بکنه. پس آخر دوباره اگه بخواین اینجور چرخه‌ای نگاه بکنین، این چرخه نبوده، از اولش به دست خود مردم و برای مستقیم مردم بود. پاسخهای دیگه هم البته اینجا هست که بحث مفصل تری رو میطلبه. خب 3 ساعت گفتگو کردیم، انشالله که خدا از این گفتگوی ما راضی باشه و نتیجهش شناخت وظایف ما باشه نسبت به جامعه دینی، نسبت به حاکمیت دینی، و انشالله که خدای متعال ما رو شیعه واقعی امیرالمومنین علیه السلام قرار بدهد و حشرمون در قیامت انشالله با امیرالمومنین علیه السلام باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.